تبلیغات نیست، میتونه گاهی نقد اون کار باشه. یعنی زمینه های ایجاد کردن که راجع به اون اثر گفتگو بشه و حرف زده بشه. یه نکته، اون ایده مرکزی که داره ولی در نیومده به نظر من، به نظرم میتونه هر اثری رو نجات بده. یعنی این بحث تولید ایرانی اگر تیم‌های مختلفی رو این موضوع کار کنن که چطور بتونن برندهای مختلف رو با کمک بازی‌ها، نمایش و مسائل مختلفی ارائه بدن، و حتی به نظرم میتونه فراتر بره، در واقع ردی از چیدمانه رو تو فلان سریالی که میخواد پخش بشه ببینی. یه خورده ایده ممکنه خیلی آرمان خواهانه باشه و تو فضای جامعه ما که یه خورده کار گروهی سخته، ممکنه خود سخت باشه، ولی این برنده اگه درست شکل بگیره قطعا میتونه کم کم تزریق بشه به سریال ها و از این طریق بتونه این برندها رو معرفی کنه. یعنی این دیگه ایدئال قضیه است برای من مخاطب. ولی اون چیزی که الان ما داریم اینه که خب گفتم تصویر خوبیه، بالاخره مهمونا با این که یه دیان که به قول خودتون از این برنامه به اون برنامه میرن، ولی باز قابل پذیرشه. خب ولی این قطعات هم نوا نیستن، یعنی در نهایت یک ارکستر منظم خوش ساخت و مخاطب نمیده. و به نظرم خود استاد بهتر از هر کسی همه رو گفت، یعنی این موضوع فقط مسائل خود ساختاری اون اثر نیست، از بحث تبلیغات، بحث برند و و و موضوعات مختلفی که در مجموع این پدیده مورد مطالعه رو میسازه. یعنی باید همه اینا رو در نظر گرفت. ولی و این حرف هم بیشتر به خاطر اینه که تو سری بعد بشه یه خورده کار این قلابش بیشتر به مخاطب گیر.
همون یه بحث را که داریم، بحث ریتم کاره، یه جایی ریتم کار کند میشه. چرا؟ چون مثلا تو چالش هایی که وارد میشه، خب داریم میبینیم، چرا برای مخاطب اون چالش ها به قول شما، حالا حرف شما، اون شوخی هایی که حالا شفی وارد میشه، جایی که چالش داریم، همه چی خوبه، ولی یه جاهایی افت پیدا میکنه که حالا خط روایی تا بخوام برن و برگردم بیان، شاید مخاطب رو به خاطر این موضوعات یه وقتی اذیت بکنه و خسته بکنه. من پیشنهادم که اگر بیایم خط روایی داستان رو هر چقدر تونترش بکنیم، باز برنامه شماست و دوست داریم ببینیم نظر شما هم آیا میتونه، چون من کامنت هایی که داشتم میخوندم این بود که یکی دوتا شما که آقا ریتمش پایینه، کنده، آیا اینها میتونه واقعی باشه به نظر شما؟
بله، چرا که نه. ببینید، چیدمانه یه مدل برنامه‌ایه که به انرژی شرکت کننده خیلی بستگی داره. طبیعتاً اون کامنتی که شما خوندید ریتمش کنده توی برنامه و توی قسمتی نوشته شده که من هم میدونم کنده و تمام تلاشم رو کردم که توی تدوین تندش کنم. تازه شده این، ببینید، یه سری میان که اومده باشن، یه سری میان که خودشون رو نشون بدن، یه سری میان رو رفاقت میان. ببین، نوع حضور هنرمند یا سلبریتی مهمه، شاید این جمله خورده جمله سنگینی باشه، ولی واقعیت اینه که من به واسطه انرژی مهمون برنامه میتونم تولید ریتم بکنم. من بگم آقا بدو بدو بدو، اتفاق نمیفته.
یه چیزی من بگم، انگار دو تا حالته من توی این برنامه های رئالیتی شویی که میبینم، یا برنامه به شکلیه که میتونه یه ظرفیتی تازه از اون سلبریتی رو رو کنه. یعنی سلبریتی، ما مثال میزنم، خیلی از سلبریتی ها رو مردم تو جوکر جور دیگه ای دیدن. خب یعنی یهو هر هفته یکیشون خیلی بولد میشد و مورد توجه قرار میگیره، و حتی بعضی بازیگرا داریم که به واسطه همین دیده شدن توی جوکر
بله.
توی موقعیت های تازهی قرار گرفتن،
مثلا روند کاریشون عوض شد.
یا مثلا بعضی برنامه ها مثلا اسکار باز آدم ها رو توی موقعیت دیگهی قرار میده. من فکر میکنم که در واقع چیدمانه بله تلاش کرده با اون اتاق فرار یه خورده توی موقعیتی قرار بده، ولی ما چندان با ظرفیت تازه‌ای از این بازیگرها روبرو نمیشیم به نظرم. حالا راجب این دوستان
یکیش میدونید چیه؟ همه احساس میکردن اتاق فرار ساختگیه، خدا شاهد ساختگی نبوده. یعنی من تنها ببین من تنها کاری که میکردم اینه که بچه ها برید توی یه چیزش ساختگی بوده، اعتراف میکنم. بعضی قسمت مجری میگفت خیلی خب شما برید یه جای استراحت بکنید تا ما آماده شیم. اینو بچه ها میدونستن که آیتم بعدی اتاق فرار باید برن بازی بکنن، ولی اینکه من دخل و تصرفی تو آیتم اتاق فرار داشته باشم نداشتم. ببینید شما تا حالا ترس یوسف تیموری دیدین؟ ترس فلان که ترس واقعیش رو، نه ترسی که بازی میکنه. نیما شاهرخ‌شاهی وقتی میترسید نمیدونم جیغ میزد، الان یادم نیست دقیقاً تک تک که بخوام مثال بزنم. من 3-4 بار توی اتاق فرار کات دادم برای 3-4 تا از مهمانهای خانوممون آبغند بچه ها بردن، اورژانس اومد به خاطر اینکه واقعا ترسیدن. از یه جایی من به بچه ها میگفتم بچه ها دیگه هیچ کاری نکنید، یعنی من نصف اتاق فرار رو فدا میکردم که مهمون برنامه رو بتونم حفظ کنم، آیتم بعدی ما بیاد انجام بده. یعنی قهر کرده بود بخواست بره، گفت من قرار نبوده تو این موقعیت رو قرار بگیرم. همین کار رو من کردم که برای مخاطب یک نوآوری داشته باشه. مگر ما از یک سلبریتی چه چیزی ندانسته ای داریم؟ شما یه سوال الان مطرح کنید که راجع به یه بازیگری که توی گوگل وجود نداشته باشه، قبلا ازش نپرسیده باشه، اصلا نیست. یه سری زوایایی وجود داره که اونها جوابگو نیستن. ما سعی کردیم موقعیت اینجنینی قرار بدیم. شما صدای خوندن مثلا پژمان بازقی رو شنیده بودید، صدای این هم یک چالشی بود که من میدانم برای مخاطب جذاب. آقا کی فالش خونده؟ ارسلان قاسمی یه جایی از ریت فاصله گرفت، گفت ایرج اینا نذاری، با اینکه داداش کوچیکترمه، از 20 سال از انقدیش با هم کار کردیم، من خودم یه خورده بزرگتر بودم، ولی واقعا این اون اتفاق رو من گذاشتم. یعنی مخاطب ببون، چون بچه های ما لایف میزنن، گروه ارکستر من درجا میزنه و این باید درجا بخونه، خب از ریتم عقب افتاد، من توی تدوین همین رو گذاشتم که مخاطب بدونه که من دارم اینجا واقع گرایی دارم عمل میکنم، واقع نمایی دارم میکنم براش. ولی ببینید توی فرمایشات شما دو تا چیز بود، یکی این که من مسئولین، شما حتی خودم دوست دارم فرهنگ سازی کنم. چیزی که شما میفرمایید از سریال های ترکیه وقتی اینجوری دیده میشه، الان توی ایران نمود پیدا میکنه به واسطه یه حضور پررنگ سریال های ترکیه‌ای متاسفانه یا خوشبختانه در جامعه امروز ما، این نیاز به فرهنگ سازی داره که ما هم بتوانیم این کارو بکنیم. از طرفی چیدمانه برای اسپانسر مالیش برندینگش مهمتر از فرهنگ سازیشه. اون میگه اگه تو قرار بگی آقا این مبل شیکیه برای خونه های الان مینیمال، خونه 50-60 متری، باید بگی با برند من خوبه، نه برند دیگه ها. پس اون تابلوش براش مهم میشه، عنوان مهم میشه. برند من خیلی دوست داره از دهن فلان بازیگر اسمش گفته بشود. به بازیگر میگی اونا لطف میکنی اینا لابلات بگو مبلمان فلان چقدر خوبه، حقم داره. میگه مگه من سفیر برندشم؟ پس یه بودجه جداگانه بعد اونجا هزینه بشه. یه چیزهایی وجود داره که شاید در نگاه اول شما بهش توجه نکنید، یعنی قطعا نمیدانید چون باهاش مواجه نشدید. وقتی مثل من بیاید تو وسط کار که میگم فلان این کار بکنیم، یه ببین اینها من اینه اون، یعنی که من اصلا دیگه نمیتونم سمت اون برم، باید با چیز دیگه این ضعفامو پر بکنم. طبیعتا هر برنامه ضعفهای خاص خودش رو داره، ولی من سعی کردم از ظرفیت ها به گونه ای که برای مردم و برای اقشار مختلف جذاب باشه استفاده بکنم. از حق نگذاریم، هیچ کس از چیدمانه تشکر نکرد که برنامه شریفی است که بچه 8 ساله بشینه ببینه، تا پیرمرد 80 ساله.
چقدر از کارشناسای طراحی داخلی و موضوعات اینچنینی استفاده کردید؟
ببینیم، ما توی داورامون داشتیم کسی رو داشتیم که مشاور فروشه. نگاهی که من ازش خواستم این بود که تو راجع ببینید، ما
هم ساختمونساز داشتیم،
بله، هم مالک، هم مشاور املاک داشتم، هم ساخت و سازی داشتم، هم آرشیتکتی داشتم. علت چی بود؟ ببینید، ما یه ضعف عمده ای توی مملکت داریم. چه راه دور می آقا، من خونه ندارم، نمیتوانم بخرم. اگر از پدر به من چیزی برسد، رسیده، نرسید، آقا نمیتونم. شعار ندیم، امکان نداره. هیچ جوان ایرانی نمیتواند خانه دار شود با این شرایط، مگر از پدر رسیده باشد. خب توی این شرایط من بیام توی یک برنامه مثلا معماری توری بیام بگم راجب خونه 200 متری من نظر بدم، من باید محدودش کنم. من واحدی که چیدم حتی اکسسوار واسش نذاشتم، هیچ تابلوی به در و دیوار زده نمیشد، با اینکه یه تابلو میتونه خیلی زیبایی بیاره برای یه خونه، ولی من باید نگاه مخاطبم رو در نظر بگیرم. مخاطب من به نظرم تهران نیست، من برای تهران برنامه نساختم، من برای شهرستان ساختم که بداند با یک دیواری که از رنگ سفید بکنتش سبز، ممکنه خونش یه حال دیگه ای به دست بیاد. اون اگر این نکته رو یاد بگیره برای من بسه، به بهانه که حالا من چالش دارم، هزینه میکنم، آپارتمان جایزه میدم، بازیگر میارم، من قراره همچین آموزشی بدم. حالا مشاوری که به عنوان داور توی برنامه حضور داشت، همیشه بهش تذکر میدادم تو حرفو ببر به سمت این که مردم خیلی آسیب نبینن از این که نمیتونن خونه بخرن، حداقل یه امیدی بده که آقا خونه کوچیکم میشه بزرگ نشونش داد. من مثلا جز چیز نکاتی که بچه‌ها میگفتن توی داور، میگفتم آقا مثلا پارکتی که انتخاب کرده با رنگ دیوار انقدر میخونه که خونه 50 متری الان 60 متر دیده میشه. اینا نکات آموزشی بوده. آرشیتکت هم که داشتیم که حالا نکات بیشتر مهندسی و چیدمان این چیزا رو نشون میده.
هر چقدر این بودش در واقع گسترش پیدا کنه و یه خورده تخصصی بشه در کنار اون جنبه‌های نمایشی، حالا اینکه
توی قسمت‌های جدید، بله، ببینید اون دیگه میشه برنامه صرفاً معماری، صرفاً دیزاین. دوست نداشتم این سمتی برم چون مخاطبم خیلی محدود میشه. ببینید دیزاین توی هر خونه این قضا میمونه، توی هر خونه وجود داره، همه هم استقبال میکنن، مخصوصاً خانوما. ولی این که تو چقدر نکته آموزشی داری، چقدر به مخاطبت میتونی قوت قلب بدی که تو الان این پرده تو در بیار، برو قرمز بخر بیار، ببین چه اتفاقی میفته. تو باید یه خورده مهربانانه تر برخورد بکنی، یه طوری که اون رو یواش یواش بهش بفهمونی که حالا اب نداری، امسال هم آبی بود آبی بود، سعی کن سال دیگه قرمزش بکنی. توان
اگه تا قبل از اون سریالای ترکیه‌ای عوضش نکرده باشه.
من انقدری که شما میفهمید به نظرم این شکلی نیست. ببین به نظرم دنیا داره میره به سمت مینیمال، یعنی ما همچنان، من خودم قلبا شخصا چیزهای کلاسیکو بیشتر دوست دارم. من هرگز نمیدونم مبلمانه نمیدونم ال مینیمال بخرم، من دوست دارم مبلمانم کلاسیک باشه، اصلا یوغور باشه. این به نظرم نگاه آدم هست. بله، بچه های این قشر ناخودآگاه شدن بزرگتر خونه ها دیگه. خیلی از اتفاقات، حالا من خونه زندگی ندارم، قطعا الان فرزند شما تو خونه اظهار نظر میکنه و شما برای اینکه نظر اونو جلب بکنی میری سمتون. بچه های امروزه به واسطه فضای مجازی، به واسطه انواع بازی های مختلف و چیزهای مدر سوق پیدا کردن اون سمت، ناخودآگاه خانواده ها میرن اون بری. ولی در نهایت میگم یه سمت و سویی باید پیش بگیریم که مخاطب از من رنجینده نشود و ایشالا توی ضبط قسمت های جدید نگاه هم این چنین هست که یه خورده بار آموزشی، بار ترکیب رنگ ها، حالا با استفاده از نرم افزارهای مختلف بتونم اینو یه خورده پر رنگ تر کنم، مخاطب خودش رو جایی حالا شرکت کننده بذاره، بگه اگه من بودم آبی انتخاب میکردم. یا احتمالا ممکنه یه مسابقه بر مخاطبین در نظر بگیریم که اونها هم یه چیدمانی انجام بدن در فضای مجازی و برای ما ارسال کنن، حالا یه جایزه بذاریم. همه اینا که میگم مستلزم اینه که چه برندی میاد، چقدر پول میده، با چه بالا ما داریم پخششو که نمیدونم، ولی انشالله تا چند روز آینده در تلاشیم که ضبط قسمت‌های جدیدو شروع بکنیم. متاسفانه پول تو مملکت ما توی برندهای ما وجود نداره، با هر کی حرف میزنیم میگه من الان نقدینگی ندارم، نمیدونم فلان جا پول دادم، الان تبلیغاتم مال 2 سال پیشه، همه تمایل به تهاتر دارن، مثلا ما میگیم آقا پول میخوایم من به بازیگر باید پول بدم، میگیم نمیشه فرش بدیم ببره. یه سری اتفاق الان من نمیدونم چرا داریم برمیگردیم به زمانهای عهد کالا به کالا شدیم و این خیلی داره آزاردهنده میشه. و برنامه‌ای که هیچ، با ادعا میگم، هیچ پشتوانه مالی ارگانی دولتی ندارد.
نخواستید یا
نداشته است؟ نه خواستیم، کسی نیومد. من نه پلتفرمی پشترم اومد، نه شماره یو اس اس دی اومد، نه بانک اومد. الان دارم تلاش میکنم برای اینکه همه رو بتونم بله
دیدش، ایده ایه که بالاخره به نظرم میتونه
دیده شد دکتر جان، دیده شد، خورد به تایمی که به بی پولی خوردیم. یعنی واقعا این وجود داره. من خودم خیلی برنده صحبت کردم، تمایل برای حضور فوق‌العاده زیاده ولی بودجه ندارن. مثلا میگه میشه چک مثلا دو ساله بدیم؟ خب من متاسفانه برنامه این شکلی این چنینه دیگه، شما تو یه روز کل هزینه اون قسمت رو باید پرداخت کنی. هنرمند تا اسمس پرداختی روی گوشیش نبینه از خونش حرکت نمی کنه طبیعتا، پس من باید نقدینگی داشته باشم. و چون تو بخش خصوصی داریم کار میکنیم، به لطف و محبت سایر پلتفرم ها هزینه ها هم بسیار بالا رفته. دوستان یه پول هایی پرداخت کردن که یه خورده دیگه الان جذب هنرمندان سخت شده. و من واقعا از تک تک دوستایی که برای برنامه ما تشریف آوردن تشکر میکنم، چون کاملا رفاقتی اومدن، به خاطر شاید یه بخشش به خاطر من اومدن. و امیدوارم از اینجا به بعد هم یه سری دوست جدید پیدا کنم که اونا یه بخش به خاطر من بیان، یه خود هزینه ها بتونیم کنترل کنیم.
خب من از دوستان میخوام که با ما همراه باشم، یک فاصله کوتاهی بگیریم و مجددا به بخش پایانی برنامه در خدمت شما خواهیم.
شما در حال گوش دادن به کافه نقد هستید.
مخاطبین عزیز، مجدداً سلام می‌کنم به بخش پایانی برنامه کافه نقد، خوش آمدید. در این قسمت ما به تحلیل محتوایی سریال یا مستند مسابقه، حالا اسم واقعا نمیشه براش گذاشت،
چیدمانه بگیم راحت،
خوش آمدید. در خدمت جناب طایفه عزیز هستیم و آقای دکتر مومنی عزیز باشد. که در این قسمت ما به تحلیل محتوایی چیدمانه پرداختیم. آقای طایفه عزیز، حواشی و هلوش کار زیاد بود، چرا؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ چی شد؟ و عمدن بود یا سهوم بود؟
نه واقعا هیچ عمدی در کار نبود. ببینید، به واسطه تایم ساخت ما، به واسطه اتفاقاتی که توی شورای صدور پروانه داشت، واقعیت اینه که من اول پروانه این کار رو از ارشاد گرفته بودم، ولی بعدن گفتن که برنامه این چنینی توی پلتفرم باید بره از طریق ساترا. تازه ساترا افتتاح شد و یعنی من قبل‌تر از اینکه ساترا شروع به فعالیت داشته باشه، ما توی ارشاد مجوز گرفته بودیم. این نگاه ارشاد با نگاه ساترا خیلی متفاوته. ارشاد میره به سمت سینما، ساترا میره به سمت تلویزیون. متاسفانه رو طرح اولیه من خیلی مشکل داشتن دوستان، به تنها چیزی که فکر نمی‌کردن، من اگه نقد میکنم بعدا تعریفم میکنم اون گفته بشه، چیزی که دوستان بهش توجه نمیکردن شاید هدف من بود که آقا کالای ایرانی، مجبور بودم با این هدف پیش برم. ولی خب توی طرح اولیه من از بیس گفتن که حتما باید محرم باشن. خب من دوتا آقا که نمیتونم بیارم توی مسابقه شرکت بدم، دوتا خانم چرا باید بیان با هم دیزاین بکنن؟ معمولا میگیم آقا تقابل سلیقه مرد و زن چجوری قراره بشه. دوستان گفته بودن که باید محرم باشن شرکت کنند. من عرض کردم دیگه، هرچی گشتم انقدر نبود تعداده، چون تا به خودم به جنبم چیزی نمون دیگه. پس این یه مطلبی که حالا دوستان لطف کردن یه خورده با ما همکاری کردن. حالا فضاهایی که توی برنامه بود یه خورده ایجاد حساسیت میشه. حالا خونه رو دوستان ندیده بودن، یه خورده هواشی برای من از اونجا، الان دارم از دور مجوز میگم، ایجاد شده بود که فکر میکردم خونه چه شرایط داره، ولی بعد دیدن که خونه یعنی روی یک خانه‌ای که در روی یک استیج هست، دیوار چهارمی وجود ندارد، همه چیز قابل رؤیت است و اتفاقات این چنینی که خیلی نگران کننده نبوده. رسیدیم به تولید برنامه. من عزیزانی که حالا توی پروانه نمایش رو زحمت صدورش رو میکشیدن، یه جاهایی من خیلی اذیتشون کردم، از نگاه خودم حق داشتم، من اثر هنری ساختم، راجب فیلم حرف نمیزنم، راجب سریال حرف نمیزنم، به نظرم این خودش هم یک اثر هنری است، بالاخره بتونی استانداردها رو رعایت بکنی، بتونی یه سری قواعد رو پیش ببری، بالاخره خودش اثر هنری تلقی میشه. توی اثری هنری دوست نداشتم شتکش کنم، دوست نداشتم پر و بالشو بچینم. خب تو قسمت‌های مختلف یه ممیزی‌هایی میومد که بعضن خیلی با هم می‌جنگیدیم، دوستان خیلی بعضی وقتا صبوری می‌کردن، داد و بیدادای من و سید جواد هاشمی رو تحمل می‌کردن، با صبوری خورده ما رو قانع می‌کردن، یه ذره سعی می‌کردیم ما اونا رو قانع بکنیم، ولی واقعیت اینه که فضای مجازی دست من و شما نیست، یه چیزیه که خودش رو پیدا میکنه. صحنه‌هایی از برنامه من طبیعتاً توسط پیج‌های مختلف که میخواستن یا مخاطب بگیرن یا برای مخاطبینی که دارن تولید محتوا بکنن، به صورت زپ شده تک تک پخش شد و از اونجایی که من اشتباه کردم و برند چیدمانه رو توش حفظ نکردم، این خیلی تبدیل به حاشیه شد. یعنی مثلا قسمت سوم چهارم با بود فکر کنم پخش شد، من رو خواستن و به من روی گوشی نشون دادن که آقا این چیه، من نمیدونستم چیه، گفتم احتمالاً پشتن، خودشون گفتن از پشتنه برنامه ویدیوی اومده بیرون و شما باید پاسخگو باشی. من دیدم اونجا رو نکردم که پشتنه نیست، اون پشتنه نبود، خود برنامه بود، ولی متاسفانه چون کل برنامه رو دوستان یکی دو تا از اعضا نگاه میکنن، بعدن تکه‌هایی از برنامه که میاد بیرون احساس میکنن نه چه اتفاق عجیب غریبی بوده. من اون روزها در افسردگی و ناتوانی شدید روحی روانی بودم، تایمی که این ده قسمت من داشت پخش میشد، خدا شاهده نمیخوابیدم، چون دوست داشتم این اتفاقی که با ذوق و شوق خلقش کردیم رو از دست ندم، تیکه پارش نکنم. از طرفی میگفتن اگر میخوای پخش بشه باید خب اینا رو رعایت بکنی. خیلی من همکاری کردم و خیلی دوستان همکاری کردن، جا داره از همینجا واقعا ازشون تشکر کنم. حتی برای سری ضبط جدیدم که من خدمتشون رسیده بودم، همچنان با هم بحث و گفتگو داشتیم، ولی در نهایت دوستان استقبال کردن، یه جمله دلگرم کننده دادن، گفتن برای تولید ملی حتما این برنامه باید ساخته بشه. خوشحال شدم که تولید ملی ورود کرد به این ماجرا، ولی واقعیت مطلب اینه که با همه حواشی به نظر من همچنان میگم کار من کار شریفی بوده. من شوخی جنسی نداشتم، شوخی سیاسی نداشتم، شوخی تاریخی نداشتم، شوخی با اقلیتی نداشتم، با هیچ چیزی که توی کمدی ایران متاسفانه خط قرمز سمتش نرفتم. سعی کردم فقط یک سری موقعیت‌های کمدی پیش بیارم، آیتم ساختم، این همه آیتم ساخته می‌شده و توی این آیتم‌ها به چیزهایی اشاره می‌شد و گهگاه ایراد گرفته میشد که بعد از پخش من یه برنامه‌ای اومد که من گفتم خدایا خدا رو شکر به آزادی مطلق رسیدیم، هر چه میخواهند میگویند، هر کاری میخواهند میکنند، هر جوری دوست دارن نشون میدن، شد آزادی دیگه. پس امیدوارم به خاطر اینکه من پشت سرم پلتفرمی وجود ندارم به عنوان پلتفرم سرمایه گذار و تولید کننده، که حالا تو این قسمت های جدید سعی میکنیم که با انشاءالله با یه عزیزی پیش ببریم کار رو، نگاه یک نواختی وجود داشته باشه. چون من بعضی وقت میدیدم مثلا گفتم آقا فلان برنامه اونو گفتا، من چرا اینو نمیتونم که خیلی کوچیکتر کوچولوتر بگم؟ مثلا گفتن ما شکایت کردیم از اون. خب گفتم خب از ما هم شکایت کنید، اتفاق نمیفته. ولی با همه این اوصاف به واسطه جوی که توی مملکت ما یک دو سالی ایجاد شد و نگاهی که دوستان دارن، طبیعتاً یه خورده نگاهشون کنترلگری است و این کارم دارن درست پیش میبرن، امیدوارم یه خورده نیازهای اجتماع رو لمس کنن و بر اساس اون یه خورده ما مجوزاتمون رو پیش ببریم. من نمیگم افراط کنیم، نمیگم تفریط کنیم، ولی میگم هیچ چیز رو بر خودمون علکی بزرگ نکنیم. دشمن فرضی نپنداریمش، در صورت که اتفاق نیست، برای لبخند مردم تلاش کنیم نه برای جلوگیری از لبخندشون، و سعی کنیم که واقعا اگر جیب مردم خالیه لاقل دلشون خالی نباشه، یه خورده خوشی ته دلشون پیدا بشه. ولی واقعا جمله آخرم تشکر کنم از همه عوامل خوب برنامه چیدمانه. چیدمانه با اجرای لیلا اوتادی شروع شد، پنج قسمت بعدیش مریم مومن زحمت اجرا رو کشید. مجتبی شفیعی عزیز و نازنین کمدین برنامه است.
و یک سوالی اصفهانی می‌کنم
جان،
اینکه تغییر مجری داشتی باز هم جزء برنامه بود یا نه؟
من یه شعاری دارم از تیتراژ قسمت اول وجود داره، در چیدمانه هر چیزی قابل تغییر است. من تو داورا تغییر داشتم، تو آیتم داشتم، توی مجری داشتم، شاید خودم تغییر بدم. اصلا اینجوری نیست که من باشم همیشه فلان، تصویربردار عوض کردم، صدابردار عوض کردم، همه چیز. آقا مگر این خودکار الان اینجاست باید آخر تا آخر اینجا باشه؟ آره میتونه این اینجا هم باشه. خواستم این که تابو ایجاد بشه که مجری همیشه باید یه نفر باشه، نه. ما یه بخش اجرای خانم اوتادیو دیدیم در قالب هنرمندی که اجرا کرد. من چرا با از خانم اوتادی برای قسمت اول استفاده کردم؟ چون تحصیلاتشون تو این زمینه بوده، سعی کردم از اون باب هم وارد بشم. بعد خانم مومن به واسطه حالا اتفاقاتی که توی فضای پلتفرمی افتاده بود، وایرالی هایی که داشت و طرفداری که پیدا کرده بود حضور داشتن. حالا قسمت های بعدی هم ممکنه این اتفاق بیفته، پنج قسمت عوض بشه مجری، ممکنه اتفاق نیفته، ممکنه میگم هر چیزی در چیدمانه قابل تغییره، چون شما تو خونم یه شب اراده میکنی، صبح پا میشی میبینی همه چی رو عوض کردی.
به برند آسیب میزنه، یعنی تو بالاخره همون مجری هم بخشی از این برند. ولی عموما چیزی که ما متوجه شدیم یه چالش هایی شکل میگیره، احتمالا بخشش مالی، بخشش
بله،
موضوعات این باز میشه که ادامه پیدا نکنه. ولی به نظر میرسه اگر یک کاراکتری باشه، یک شخصیتی باشه که بتونه مخاطب همدل بشه، باش همراه بشه، قاعدتا بهتر.
آقای دکتر کاملا حرفتون درسته، ولی باز توی چیدمانه نقطه نقضی وجود داره. ببین برنامه‌ای که حالا نمیدونم مثال بزنم، معلومه دیگه، آهنگی شو اشتباه نمیکنم، آهنگی شو دیگه، برنامه آیا آهنگی که من خودم به شدت شب آهنگی برنامه‌ای است که بر اساس، به نظر من، حتی شب آهنگی هم اگه یادتون باشه روزهای اول فکر کنم دو فصل رفت تا مخاطبش رو جذب کنه. پس چیدمانه بر همین میگم جایگاه خوبی داره، ولی اون بر اساس شخصه. یعنی شما حامد آهنگی ورداری دیگه نمیتونی اون برنامه رو بسازی. من یک برنامه اقتصادی ام، برندینگ ام. من اگر روی یک نفر سرمایه گذاری کنم به عنوان الگو، طبیعتاً اون الگو رو من خیلی باید باج بدم. من بلد نیستم باج بدم، به خاطر همین من سیالش کردم که هر کسی احساس کرد. ببین چون از دور که نگاه میکنی همه نسبت به من، نسبت به سجاد هاشمی، نسبت به مجری طرحمون ابوالفضل حسینی نگاه وجود داره، اینا چه پولی درآوردن. خدا شاهد این خبرها نبوده و حالا نمیخوام باز کنم مسائل رو، ولی آدم ها از دور همچین احساسی میکنن و در نهایت حتی ناخودآگاه عکس العمل نشون میدن. من برای اینکه جلوی این عکس العمل ها رو بگیرم، به قول شما لای اشارات ریزی هم به نکته های مختلفی داشتید، این سیالی نگه داشتم. برنامه مال من، مال من یعنی مال چیدمانه باید باشه، نه مال شخص خاصی. که اگر ایرج طایفه یه روز رفت، برند چیدمانه رو بتواند کسی بسازد. اگر مجری رفت، مجری جدیدی بیاید. داور رفت، داور دیگری بیاید. چیدمانه یعنی چی؟ یعنی بتونیم یه فرهنگ سازی در بهتر شدن چیدمان منزل با حداقل امکانات داشته باشه. اینو اگه بتونیم جا بندازیم برای من کافی است.
ممنون از محبتتون. اگر نکته خاصی شما دارید که؟
نه، همه حرفا گفته شد و به نظر من نکته خوبی که وجود داره اینه که آقای طایفه خودشون آگاه به مسائل کارن. من هم اول بحثم گفتم که اگر این چیدمانه رو با من یک کنش ارتباطی در نظر بگیری، اجزایی داره و خب برای بررسیش باید همه این اجزا رو دید. خب بعضی اجزا مثل در واقع اسپانسرهای کار، برندهای کار، مثل در واقع بحث گرافیک و تبلیغات کار، مثل موضوعاتی از این دست عموماً ممکنه تو خود ساختار اثر دیده نشن، ولی در نهایت وقتی تو کلیت رو بررسی میکنی متوجه میشی خب این اثره چه چیزی باعث شده که این